بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی نظریه عالمان اخباری از علمای شیعه بود درباره اینکه معرفت به اصول اعتقادات دینی از نظر آنها موهبتی و فطری و اعطایی است و نه اکتسابی و فکری. عبارتهایی را نقل کردیم خدمتون از مرحوم ملا امین استرآبادی و مرحوم شیخ حر عاملی و مرحوم علامه مجلسی. همچنین عرض کردیم که جناب ملا صالح مازندرانی هم با اینکه ایشون اخباری نیست اما در این مسئله رأی اخباریین را برگزیده. در بررسی و ارزیابی این دیدگاه به نظر می رسد که چند تا نکته مورد غفلت این بزرگان واقع شده و رضا به این نظریه رسیدند. اولین غفلت این است که آیات شریفه قرآن در مسئله معرفت به اعتقادات و به خصوص شناخت خداوند متعال حالا یا اصلا توجه نشده یا توجه هم شده اما مورد ملاحظه کافی قرار نگرفته، نمیدونم حالا چه هست. و همچنین روایات، بخشی از روایات مورد باز یا غفلت قرار گرفته یا اگرم مورد غفلت نبوده اینها به اونا اون توجهی که باید بکنن را نکردن. به هر حال یکی از نکات مورد نظر این است که اگر ما به آیات قرآن کریم نگاه جامعی داشته باشیم و نیز روایات را جامع الاطراف بنگریم، این مطلبی که آقایان فرمودن که معرفت فکری اکتسابی نسبت به اعتقادات مطرح نیست و گویی این معرفت ها از اول به انسان اعطا شده است و اگر دستور به علمم هست علم به در واقع بعد از وحیه، یعنی تا وحی را بایستی ما از مسلم بگیریم و بگوییم که خدا به ما اعطا کرده و نیاز به تلاش و تحقیق و تفکر نیست. این اشتباهه، یعنی این باعث این اشتباه جزئی نگری یا جامع نگاه نکردن به آیات قرآن و روایات. این یک نکته. یک نکته هم که به نظر حقیر میرسه این است که معرفت یا علم حصولی با علم حضوری هم یا حالا مورد غفلت قرار گرفته یا در هر صورت به نظر ما اگر این تفکیک را هم بکنیم، یعنی یک جا بایستی جامع بنگریم یک جا باید تفکیک کنیم معرفت حضوری و حصولی را، این دو تا نکته اساسی اگر مورد توجه قرار بگیره، برداشت از آیات و روایات اون چیزی که اخباریین فرمودن نخواهد بود. و اما توضیح این مسئله، حالا اینا من توضیح میدم به تدریج اگر دوستان هم نکته به نظر شریف رو رسید استفاده می‌کنم. اولین نکته این که حالا به هر حال برایند نظریهشون چنین چیزی است. نمیدانم چطور شده از توجه نکردن به این دوگانگی معرفت و ما 100% نمیتونیم اونها را متهم کنیم، بلاخره این بحث را، این برداشت را رد میکنیم. منشأش رو دقیقا چه هست اونو خدا میدانه. ما عرض میکنیم که اگر نکته اول معرفت حضوری را با حصولی خلط نکنیم، از هم جدا کنیم، حرف اخباریین در مورد معرفت حضوری اونم اجمالی درست میپذیریم. یعنی این مطلبی که آقایون فرمودن که اکتسابی نیست، فطریست و در وجود انسان هست، تکوینن به قلم صنع و تکوین، حرف درستی است. چی درست است؟ معرفت حضوری اجمالی، یعنی همین مقدار که انسان در سرشت او، در نهاد او، این میل و این تمایل و این گرایش همراه با یک معرفت اجمالی بسیط وجود داره که یک موجود وابسته است، عالم وابسته است، یک حقیقت متعالی وجود داره که من این انسان و جهان به او وابستگی داره. این مقدار مطلب را ما میتوانیم هم به لحاظ تحقیق و تحلیل عقلی و هم بر اساس استفاده از آیات و روایات همین را بگیم. بگیم درست همینجوره، یعنی یک شالوده ای، یک اساسی، بنیادی از علم نسبت به خدای متعال، حتی نسبت به مسئله نبوت، یعنی همینایی که جناب استرآبادی بیان کرد که یک معلمی باید باشه، آدم از او استفاده کنه و راه درست و نادرست را پیدا بکنه. اینا درسته، اینا یک چیزایی است که آدم در سرشت خودش، در نهاد خودش اینا را انسان درک میکنه. این تمایل به کمال، حالا تفصیلش این است، تمایل به کمال مطلق، احساس نیازمندی، احساس وابستگی، اینا هست. اینا یک سلسله معرفت‌های حضوریه. ما خب بالاخره بسیطه، اجمالیه، که اگر بنا باشد این معرفت تکمیل بشه، بست پیدا کنه، روشن‌تر و همچنین مفصل‌تر باشه. حالا این دو راه داره، یکی سیر و سلوک است، یعنی همون تهذیب نفس و تزکیه نفس و اونی که قبلا میگفتیم سلوک تقوایی، که این یک در حقیقت تلاش عملی است برای رسیدن به معرفت حضوری کاملتر. یه راهش اینه، یه راهش هم این است که از راه تفکر و اندیشه و استدلال و برهان، البته نه تکامل حضوری، یعنی همین معرفت حضوری اجمالی تبدیل بشود به یک معرفت حصولی تفصیلی. پس به عبارت اخرى این سخن اخباریین رو ما قبول داریم که یک اساس و بنیاد علم به صانع عالم و این وابستگی انسان، این کمال خواهی انسان، میل به کمال مطلق، احساس نیازمندی به یک حقیقت متعالی و این که راهنمایی میخواد، راه را به او یاد بده، اینا در بنیاد او، در نهاد او، در سرشت او هست اجمالا. حالا اگر بنا شد که این تکمیل بشه، یعنی این معرفت اجمالی به صورت تفصیلی و عمیق‌تر، روشن‌تر در بیاد، دو راه داره، یک راه سلوک عملی که میشود همون سیر و سلوک به اصطلاح عرفانی، تصفیه و تهذیب نفس، که اون وقت شهود و مشاهده و شناخت حضوری قوی تر و عمیق تر میشه. یکی هم که راه فکری و تفکر، اندیشه، تأمل، استدلال، برهان، که البته این دستاوردش دیگه علم حضوری نیست، همان علم حضوری اجمالی به صورت یک علم حصولی تفصیلی در این دو راه را داره. این امشب خدمتتون که مطلب اول، ما این را فعلی جمله میپذیریم، فرمایش اخباری این را.
راست اصلا ممکن، یعنی امکان نداری که علم حصولی هم خودمیتار تعداده باشه وقتی که مثلا متولد میشه، یعنی تا امکانش هست یا نیست؟ مثلا این نسبت به امور مختلفی نیست که اون من خودم مثلا حصولم در اختیارش بذارم.
علم حصولی بالاخره علم فکریه دیگه. علم حصولی که میگیم یعنی چی؟ یعنی معرفتی که از تفکر برمی آید. باید تفکر کنیم، تعقل بکنیم. ابزارش عقل و فکره، یعنی ابزارش عقله و روشش هم تفکره. یعنی با اون عقلی که در اختیارمون هست تفکر کنیم، تعمق کنیم، اون وقت میرسیم به معرفت چی؟ معرفت حصولی. حالا این درجه خفیفی داره تا برسه به درجات بالاتر.
ما بعد از اینکه ابزار و همه کار انجام دادیم یه بله. معرفت به ما میرسه. خود اوتاد همونو بدون واسطه این ابزار و طرفی تعدادش رو قرار بده.
دیگه نداریم که الان بحث ما این است که یا معرفت حصولی است یعنی فکری. یه وقت میگیم حسی. آخر معرفت حصولی دقت داشته باشید دوستان. معرفت حصولی یعنی چی؟ یعنی اون تصاویر ذهنیه. وقتی میگیم حصولی یعنی مفهومی، یعنی علم حصولی حتما با چی سر و کار داره؟ با مفاهیم، با صور ذهنیه. یعنی یک دستگاهی به نام ذهن داریم، صورتهای جزئیه، صورتهای کلیه، و از طریق این صورتهای جزئیه، صورتهای کلیه تصدیق حاصل میشود. معرفت حصولی یا تصوریه یا چه؟ یا تصدیقی. اینی که منطق مثلا بحث میکنن میدانید دیگه موضوعش علم حصولی است که میگن علم یا تصور است یا تصدیق است، حضور و صورت شی عند الذهن او عند العقل یا فی العقل، این چیزا این هم علم حصولیه. این اصلا در علم منطق درباره علم حضوری بحثی ندارن. کل قواعد منطق در تعریفات در تصدیقات و قضایا و حجج همش علم حصولی. خب علم حصولی بنابراین سر و کارش با چیه؟ با ذهنه. دستگاه ذهن، قوه ذاهنه، قوه فاکره، قوه عاقله. خب معلوم است که آدم وقتی به دنیا میاد اینا نداره. اگر بگیم که یک معرفت حسی هست، حسی یعنی با چشمش میبینه، تصویر برمیداره، با گوشش میشنود، تصویر برمیداره، که حیوانات هم دارن این معرفت های حسیه که میبیند صورت از نظر قوه باصره، میشنود از نظر صوت، در ذهنش چیز میشه، ذخیره میشه. این صورت‌های حسیه که جزئیه است، اینا حیوانات هم دارن، انسان هم داره، یعنی از اون بدو تولد داره. اما خب این به درد خدا خداشناسی نمیخورد که، چون این باید محسوس باشه. اون صور حسیه متعلقش امر محسوسه، یعنی امر جسمانی، امر دارای ماده و مکان و زمان. پس با حواس که نمیشود بگیم آدم به دنیا که میاد خدا را با چشمش میبینه یا با گوشش مثلا میشنود یا با لامسهش لمس میکند و هاکذا، اون وقت صورت برمیداره. این که نیست. خب پس چی هست؟ میماند معرفت حصولی حاصل از فکر. یعنی وقتی که دیگه حالا میتونه فکر کنه که مفاهیم جزئی کلی میشه، یعنی به جای این که این گرمی، این سردی مفهوم سردی، این فرد انسان، همجورا این مفاهیم کلیه. اینا که بچه که نداره اینا رو، خدا رحمت کنه شهید مطهری، میفهمد اصلا انسان به دنیا که میاد ذهن ندارد، بچه اصلا ذهن ندارد. این به تدریج ذهن براش حاصل میشه، یعنی این صور، این مفاهیم کلیه کم کم شکل میگیره. درسته؟ پس این وقتی حاصل می شود که بتونه تفکر کنه. حالا این تفکر که بکنه از چند سالگی شروع میشه، ما خیلی بهش کاری نداریم، به هر حال در بدو ولادت نیست، از 5 سالگی میشه 6 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی، شاید هم تفاوتی هم بین افراد هم باشه که این شاید قطع هست. پس اون میشه بعد معرفت چی؟ معرفت فکریه. حالا این معرفت فکری که از راه فکر و مفاهیم کلی و اینا حاصل می شود، این یه بعضش بدیهیه، یعنی یا قریب به بدیهیست یا بدیهیست یا قریب به بدیهیه، زود دست میاد. بعضیاش نه، خیلی فکر میخواد، بعدها حاصل میشه، تفکر زیادی نیاز داره. نه فرمودید پس امکان نداره اصلا، یعنی شدنی نیست. اون چه که در بدو ولادت برای انسان عقلا ممکن است، اون چه است؟ شهودی. یعنی با باطن وجود خودش این حقیقت رو درک بکنه و میل به او داشته باشه. میگم فطریات تمایلی گرایش، این میشه. این برای حیوانات هم چه بسا هست، منتها اونا در سطح وجود خودشون این رو دارن. انسان هم در سطح وجود خودش این تمایل تکوینی فطری و این معرفت حضوری. پس معرفت فطری اصلا اونجا هنوز قابلیتش نیست. دقت میکنید؟ خب اونا استثناء هستن. الان ما داریم یک فرد متعارف را بررسی میکنیم، یعنی نظام
شدنی هست،
غیر عادی میشه. بله عرض میکنم، نظام عادی. در نظام عادی که الان موضوع بحث ماست چنین چیزی وجود نداره، این به تدریج حاصل میشه. حالا استثناءات اون میشه خارق العاده، ولی یه خدا، نبی یه خدا، یه آدم نه ولی است نه نبی است اما یک ساختمان ذهنی ویژه‌ای داشته باشد، این خارق العاده ها میشود، ولی بحث ما نیست. شما اون نظام عادی همگانی بحث اینه دیگه. خب همین معرفت حضوری اجمالی، یعنی اگر قائل بشویم که انسان اندل ولاده به دنیا که میاد یک چنین میلی به اون حقیقت متعالی، گرایشی داره و این میل و این گرایش با یک ادراکی، ادراک حضوری نه ادراک مفهومی، همراه هست، این حرف قابل قبولی است. هیچ مشکلی با این ما نداریم. از بگیم روایات اینا میگوید استفاده میشه و درسته. کی اما کی نفرمود از کی؟
وقتی که زمینش عقل میتونه فکر بکنه، ولی اینا خودش نرفته کنه.
نه ما قبول داریم، بدیهیات را قبول داریم دیگه. این یک سلسله امور ضروری را قبول داریم، مثل مثلا اولیات.
برای این مثلا خیلی از تفاصیل بدیها و خوبیها را انسان بدونه که کسب بکنه،
تصدیقش را بعد قبول داریم. نگاه کنید، حالا هی کلام حرف تو حرف میفته. باز خدا رحمتون شهید مطهری، مرحومای مطهری از اون نخبه هاست واقعا. یعنی بعد از علامه طباطبایی در این دوران معاصر آقای مطهری قد ردیف اول حرفهای خیلی سنجیده، خیلی راهگشا، کلیدی داره. یک بحثی از در بین غربی ها، مرحومای مطهری مستحضری، یکی از ویژگی هاش این است که مباحث را تطبیقی بررسی کرده، یعنی هم مسلط بوده به فلسفه اسلام، هم قرآن کریم، هم روایات. یک فقیه، یک اصولی، یک متکلم، یک نمیدونم فیلسوف و آشنای، حالا نه آشنای خیلی گسترده، ولی بالاخره در اون مقداری که اون وقت در اختیارشون بوده با غرب مطالعه میکرده. یعنی اینجور نبود است که بگه بلکن حالا اینا که اصلا آدم های قابل ذکر نیستن. بعضی اینجور میگن، میگن اصلا حیف نیست ما ملا صدرا رو بل کنیم ببینیم کانت چه گفته، هر چه ما گفته باشه دیگه. وقتی ما ملا صدرا رو داریم اصلا کانت چی هست که بخوام بریم مطالعه کنیم، وقتمون ضایع میشه. بعضی اینجوری فکر میکنن اصلا کلا نمیرن. دکارت میگه آره دکارت کی، هر چه ما باشه دیگه. ابن سینا رو که ما داریم، خواجه نصیر داریم دیگه، آره دکارت چی گفته که مثلا ما بخوام بریم یاد بگیریم. بعضیا یه چنین فکری دارن، میبندن در. آقای مطهری اینجوری فکر نمیکرد، میگم ممکن است، یعنی بلکه گاهی هم واقعیت داشت که بالاخره دیگران هم حرفای قابل استفاده ای دار. اینا هم مطالعه میکرد. هیوم چه گفته است بحث میکرد، دکارت چه گفته است بحث میکرد، بررسی میکرد، نکته مثبت رو میگرفت، ضعف رو رد میکرد. آقای جان لاک چه گفته است، اینا بحث میکرد. کانت خیلی تجلیل میکنه، ایشون از کانت تجلیل میکنه، نقد میکنه، همون تا نقد همراه با تکریم کانت رو بحث کرده. نمیدونم دیگران رو نمیدونم که در زمان شهید مطهری ایشون دسترسی داشته. این بحث تطبیقی یک برکاتی داره که اون وقت قوت و ضعف این تفکر اسلامی، قوتهاش اتفاقا کجا معلوم میشه؟ وقتی در این رو مقایسه میکنیم. حالا خود حجر چون این بحثا را به شیوه شهید مطهری که علاقه منده به ایشون بودم دنبال کردم، که خیلی نمونه های زیادی من دارم، حالا جاش نیست بخوام اینو عرض بکنم. مثلا حالا یه نمونه اشو براتون بگم که کیف کنید به اصطلاح. ایشون میفرمان که یک مسئله ای در غرب مطرح شد در معرفت شناسی، در شناخت. هیوم هم کلیدش را زد، بعدم میشه میگد علامه های طباطبایی هم در بین ما این حرف را زد، اونم گفت، اینم گفت، ایشونم گفت، ولی که اونا نتونستن حل کنن، اینا حل کردن. اصل حرف چیه؟ اصل حرف این است که هیون گفت آقا وقتی ما به علممون میتونیم اطمینان داشته باشیم به اون چیزی تو ذهنمون هست که مستقیما یک ارتباطی با عالم پیدا کرده باشیم، از راه حواس اطمینان داریم، اما دیگه از حواس که عبور کردیم بقیه رو ما نمیدونیم. این مفاهیم کلی، ما مستقیما کلی در فارش که نداریم، که هرچی از جزئی است. لذا ایشان گفتش که معرفت حسی فقط به درد میخوره، معرفت های کلیه قابل اعتنا نیست، شکاک شد، شکاکیت تو بحث های فکری اینا. دقیق فهمودی؟ شاید متحری میفهمه خونی اصل حرفش درسته که اگر ما ارتباط با معلوم با متعلق علم پیدا نکنیم از کجا مطمئن باشیم که این چیزی که تو ذهن ماست کاشف از واقع؟ خب یه ربطی باید با عالم پیدا بکنیم دیگه. دقیق فهمودی؟ میگه والله میشد مثال داستان سعدی که میگوید یه بنده خدایی بود، حاکم را داشت فحش میداد، بدگویی میکرد، اوقاتش تلخ شده بود، ناراحت بود. مثل این که الان بعضی دیده اید دیگه تو اقتصاد وقتی واقعا بهشون فشار میاد شروع میکنن بد و بیرا گفتن، همه رو میگن، از قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه و گاهی حتی به رهبری و به همه چی بد میگن. ولی این داشت بد میگفت به حاکم. وزیر آدم دانایی بود، حاکم گفتش که این چی داره میگه؟ خب وزیر دید اگه همه حرفایی را که ایشون دارد میزند به اون بگه که خب میگه که اینا سرشو ببرید یا زندانش کنید، چیکارش کنید؟ گفت هیچ، جناب ایشون دارد میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. گفت خب احسن، رهاش کنید بده دیگه، چیزی هم بهش بدید تشریح. مرحوم شهید مطهری میگه اگر چنانچه ما رابطه با خارج پیدا نکنیم شاید از این باب باشه، یعنی اینی که تو ذهن ما داره میگه مثل همین والکاظمین الغیظ است که ربطی به اون واقعیت نداره. پس حرف درسته. علامه طباطبایی هم چی گفته است؟ ایشون میگه ایشون که آقای طباطبایی فرموده است علم حصولی باید به حضوری وصل بشه اول. هیچ علم حصولی نداریم مگر اینکه قبلا حضوری هستا. این غیر از اون حرف معروف فلاسفه است که علمهای حصولی صورت ذهنیش حضوریه. اونا همه گفتن، اون چیز تازه ای نیست، ولی مرحوم های علامه گفته از اصلا علم حصولی اول حضوریست بعد حصولی میشه، نه اینکه حالا علم حصولی داریم مفهومش حضوریه. میگه خب ببینید آیه طباطبایی هم اینو میگه، میگه ما باید یک ربطی با عالم پیدا بکنیم، یعنی حضوراً حضوراً بایستی ارتباط پیدا بکنیم بعد مفهوم بگیریم. یعنی مفاهیم که علم حصولیه برخواسته از اون وصل به واقعیت خارجه که حضوری باشه. میگه ببینید این شبیه حرف این را علامه طباطبایی هم گفته است. این متعری میفهمه جلد دو اصول فلسفه است، در جلد دوم اصول فلسفه این بحث را اسم مقاله از پیدایش کثرت در ادراکات، یک مقاله خیلی عالی است، پیدایش کثرت در ادراکات، که علیکم به اصول فلسفه، اصول فلسفه رو مطالعه کنید دوستان، به بدایه نهایه بسنده نکنید، بدایه نهایه میخوانید خوب، اما اصول فلسفه رو یک بحث عمیقی روش بگذارید، به خصوص این اوائل مقالات اول تا مقاله ششم، به خصوص این مقالات اول رو حتما دوستان مباحثه کنید. بهرحال بعد مرحوم آقای مطهری میگه خیلی خوب، حالا هیوم یه حرفی زد، بعدی ها آمدن مثل کانت آمد گفت آقا خواه الان اینجور باشه با این مصالح اندک حسیات که ما نمیتوانیم کاخ معرفت را بنا کنیم، که این همه ما مطالب کلی داریم، قوانین داریم، قضایا داریم، کلیه که اگر بنا باشد به حرف آقای هیوم بخوایم بسنده کنیم که نمیشه بدش هم کرد، اما اگر بخوایم به اون بسنده کنیم فلج میشه، یعنی میمانیم توی بحث معرفت. دستگاه معرفت بشر مصالحی فراتر از این حسیات میخواهد. گفت چه کار بکنیم؟ این که میگن کانت گفت من در خواب جزم بودم هیوم مرا بیدار کرد. یعنی هیوم را که مطالعه کردم، کانت میگه دو نفر رو من خیلی اثر کردن، یکی هیوم هست که از خواب جزم بیدارم کرد، یکی هم ژان ژاک روسو هست که در اون حکمت عملی میگه رو من خیلی اثر گذاشت. میگندم تو اتاقش عکس جان ژاک روسو رو تا آخر داشته، به او خیلی معتقد بوده. خب چیکار کنیم آقا؟ کانت آمد گفت آقا جان ما معرفت یه ماده دارد یه صورت، مادهش رو حس میده، تمام شد. کار حس فقط این است که مواد را میده، اما صورت معرفت از عقل است. صورت معرفت از عقل است. اون وقت ما یک سلسله مفاهیمی داریم که صورت معرفت است، که چه شد؟ معقولات. مقولات ما داریم، مقولات، چون گفت معقولات. اون وقت این مقولات دوازدهگانه، دوازده تا مقوله درست کرد که زمینه کنیم با اون حسیات به اضافه مفهوم زمان و مکان، چو 14 تا. 12 تا اون مفاهیم کلی، یکی هم مفهوم زمان، یکی هم مفهوم مکان، به اضافه اونچه که از حس میگیریم معرفت درست میشه دیگه، عقل اولی و عقل نظری درست میشه. شهید مطهری اینجا که میاد میگه خیلی خوب، ما دوباره برمیگردیم به کانت، میگیم، میگیم جناب عالی این معقولات از کجا آوردی؟ ایشون میگه فطریات. اینا فطریاته. میگه خیلی خوب، اگه فطریاته اشکال هیام دوباره برمیگرده، یعنی پیش ساخته است. پیش ساخته را چطور شما خواهید وصلش کنی به عالم واقع، کاشف از واقع باشه؟ پس ساخته باید باشد، نه پیش ساخته. چون اگر پیش ساخته باشه، اون وقت ما نمیدونیم که اینا کاشف و حاکی از واقع هست یا نیست، از ذهن ما برای خودش درست کردم. اشکال هیام دوباره برمیگرده. یعنی تمام زحمت های کانت را با این یه دونه سوال چیز کرد، خراب کرد. خیلی متعهدی میگه نشد، این معما باقی ماند، تو بنبست همچنان گیر کردیم. هگل آمد جور ایده خاص حل بکند. حالا یه حرفای باز هگل داره، تز و آنتی تز و سانتز و فلان اینا. شهید مجاهری اونم میاره میگه اینا حل میشه. میگه اون وقت حکمای ما اینا حل کردن، حکمای اسلامی اینا حل کردن. چطور حل کردن؟ گفتن ما یک محسوسات داریم، مخیلات داریم، مفاهیم خیال، مفاهیم حس، بعد مفاهیم عقلی. معقولات دو دسته است. معقولات هم شاید که اولی و ثانوی. معقولات ثانوی هم دو دسته است. معقولات ثانوی منطقی و ثانوی چی؟ فلسفی. و اینا همشون برمیگرده به حس. یعنی از نظر مفاهیم ها، نه از تصدیقات ها. لذا هیچ مفهوم فطری میفهمن ما اصلا نداریم، پیش ساخته نداریم ما. همه مفاهیم پس ساخته است. عبارت معروف ارسطو را که دوستان می‌دانید، این موقع من فقط حسم فقط علمم، این مرا تصورات ها. یعنی هیچ مفهوم تصوری پیش ساخته ما نداریم، همش پس ساخته است. اما میان سراغ تصدیقات. وقتی که به تصدیقات میرسیم، به احکامی که ذهن ما حکم میکنه، اونجا چیز داریم، اونجا در واقع ما قبل الحس داریم. اصلا ما قبل الحس چه هست کنم؟ اصلا ما هیچ حکم حسی اصلا نداریم، همش عقلیه. اصلا حکم به ما هو هو قابل حس نیست، چیز محسوس نیست اصلا. حکم یک امر غیر حسی است. اینا حالا یه عدهش بدیهیه قبل الفکره، یه عدهش نظریه بعد الفکره. ببینید چقدر قشنگ نظام معرفت را طراحی کردن این حکمای ما. شهید مطهری هنرش این است که این حرفها رو آورده احیا کرده. یعنی این حرفهایی را که فلاسفه اسلامی ابن سینا، اشراق، مصدر اینا گفته بودن، اومده با این مقایسه ها، با این تطبیق بحث را اینجوری بیان کرده که بنده اون وقت یک مقاله نوشتم همین بحث ایشون را، یک سال خیلی سال قبل چاپ شد در سالگرد ایشان، به نام معقولات ثانیه و حل معمای شناخت از دیدگاه متفکر شهید مطهر. یه مقاله متوسط کرد نوشت، معمای چیز، معقولات ثانیه و حل معمای شناخت. و باور کنید دوستان، یک سالی بود من رفته بودم اهواز در سال شهادت شهید مطهر، رفته بودم اونجا برای مثلا سخنرانی. تو دانشگاه که من این بحث را مطرح کردم از شهید مطهری، اینا خوب با زبان ساده که بفهمن توضیح دادم، باور بفرمایید این جوانا آمده بودن احساس غرورش نشاط میکردن، میگفتن عجب شهید مطهری شهید آده. گفتم بله شهید مطهری ما نشناختیم. مسائلی را که قهرمانان غرب یعنی اون پهلوانان در معرفت توش موندن، ایشون میگه ما حل کردیم و حکمای ما حل کردن، نمیگه من حل کردم، اما حکمای ما. اون وقت شیخ مطهری خدا رحمت کند اینجا که میرسه عبارات اینجوری داره، میگه این مسئله معقولات ثانیه از معجزات فکر بشر است. میگن از معجزات فکر بشر است که بشر تونسته است چنین مطالبی رو بیان بکنه. این در حکمت چیزی است، غرب نیست، فلسفه خودمون هست. دقیق فرمون حالا این چیز بدیه، حالا این ابن سینا گفته، مولا صدرا گفته، اینا لاهیجی گفته، چیز بدی نیستش که من فقیه باشم، متکلم باشم، نمیدونم فچه مخوام باشم، تفکیکی باشم، اخباری باشم، حرف خوبیه دیگه، حرف قشنگی، یک مشکل را در حوزه معرفت شناسی حل میکنه. خب طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون، دیگه یک حاشیه باز شد گفتم ببخشید. پس بنابراین معرفت فکری حصولی من بد ولاده بر اساس نظام عادی بشری نیست، چون از ذهنی نیست، فکری نیست، تصوراتی نیست. وقتی این تصورات شکل گرفت، بر اساس این تصورات که مواد خام و ساده هست، اون وقت عقل ما احکام بدیهی دارد. اینا میگه فطری، یعنی ما فطریات تصدیقیه داریم، نه فطری تصدیقینی از اول قرار دادن ها. یعنی نفس ما استعداد پیدا میکنه که بدون این که بخواهد و اینا فکر بکنه به روشنی میفهمه. یعنی یک حکم فکریه، منطور روشنه، برای فکر روشنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیگه تصور کرد که مثلا وجود داریم، عدم داریم، اون وقت میشود که هم یه چیزی هم وجود داشته باشه هم عدم، در ضمن تناقض، اصل تناقض. یعنی فهم اصل تناقض دیگه میشه بدی. اینا میگه فطری. لازم فهمم ما فطریات غرب را در تصدیقات قبول داریم به این معنی که خودمون میگیم، نه اینکه از اول اینا را گذاشتن توی پستوی وجود آدم، اینجوری نه. یعنی یک استعدادی انسان دارد که با این تصورات به اینجا میرسه که بعد این مثال میزنه ایشان، میفهمن مثل این که مثلا فرض کنید که این درخت اول که پدید میاد که میوه ندارد که، اما به مرور زمان استعداد پیدا میکند که میوه هم درش حاصل میشد. اینا میوه هاییست، یعنی این تصدیقات بدیهیه که دستاورد اون پیدایش اون مفاهیم و تصورات اون استعداد نفس و ذهن آدمه. مرحوم آقای مطهری را بخوانید حتما انشاءالله. این کتاب مسئله شناخت هست، یه جلد، یه کتابی دارد به نام مسئله شناخت، اون شرح منظومه هم که خیلی عالی، شرح مفسود، جلد سوم شرح مفسود منظومه هم این بحث را خیلی داره، ولی الان مسئله شناختش را مطالعه کنید، بذارید کنار دستتون، کتاب کوچیکی هم هست، یه وقت خسته شدید مثلا یه وقتی الان میخواید 10 دقیقه یه رو وقت دارید اون رو مطالعه کنید، همین یک رو به یک رو به ها میبینید یه کتاب خوندید. یعنی حتما لازم نیست حالا ما یه وقت خیلی چاق و چله‌ای بگذاریم برای یه کتابی که شاید گیرمون نیاد، بگیم عجب نشد بابا، همینجورا اینا رو بگذاریم کنار دستمون باشه، تو ماشین نشسته ایم مثلا، یه جا نشستیم فعلا معطل هستیم تا قضا رو بیارن، تا مثلا میخوایم ماشین بیاد، تا نمیدونم قطار بیاد، تا چه بشه، تا فلان بشه، 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو وقت بدیم چیز بخونیم، بهتر نیست؟ مرحوم صاحب جواهر در تشییع جنازه فرزندش کتاب می‌نوشت. چرا صاحب جواهر تونست 43 جلد کتاب اون عظمت رو بنویسه؟ اگر همینجوری می‌خواست بگه نه حالا فعلا که وقت نداریم، حالا که تابستان، حالا هم که زمستان، حالا هم که پنجشنبه است، حالا هم که جمعه است، حالا هم که نمیدونم فلان مجلس فاتحه است، مثل اینکه هر چی مجلس فاتحه ما باید بریم، حالا هر کسی یه عده میرن یه عده ما دیگه باید از دور یه فاتحه بخونیم، خدا رحمت کنه، هر کسی از هر کسی یک چیزی خلاصه میخوان که انجام بده. دقت فرمودید، اینجور نباشه که همه مستحبات رو ما بخوام انجام بدیم از این واجباتمون بمانیم. یه مستحباتی هستش که دیگران انجام میدن ها. خب الان مثلا فرض کنید که شب میلاد پیامبر است، سخنرانی تو مسجد است. خب دیگران میشینن گوش میکنن، الان بنده نباید بنشینم که، ما برم کتاب بخونم، خودم چند تا مطلب جور کنم، پیدا بکنم. در فرمودی نمیدونم فلان جا مجلس فاتحه هست، فلان آقا فوت کرده، خیلی خدا رحمت کنه، حالا میریم یه فاتحه هم میخوانیم دیگه، هر چی فواتح هست باید بریم خودمونم نشون بدیم اونجا که فیلم بردارم، نیازی نیست این چیزا. ثواب داره ها، نگاه کنید، ولی کن اینها فرایض برای ما، خدا شاهده این تحقیقات فرایض واجبه، یعنی بدون اینا ما نمیتونیم خدمت بکنیم. اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل یا علی فشتغل انت بالفرائض. اینجور نیست؟ سخن پیامبر است دیگه. فرمود اگر دیدی مردم به فضائل مشغولن تو بر دنبال فرائض. یا خود امیرالمومنین تو کلمات قصار دارد اذا اذرت النوافل بالفرائض فرفزوها، اگر دیدید که این نوافل ضرر میزنند به فرائض اینو بذاریدش کنار، بذاریدش کنار. یه برنامه ریزی داشته باشیم، یه مقداری از این وقت خلاصه استفاده بکنیم، مطالعاتون زیاد بشه، چون ما که مادرزاد که چیزی نداریم، نابغه هم بنده که نیستم، شما هم علالقاعده همجور عزیز بعدی تلاش کنیم بخوانیم تا کم کم تو ذهنمون یه چیزایی جا بگیره. باورتون میشه خدا شاهده من همین شب میلاد ها خدا هم لطف میکنه گاهی ها، چون میبینه که من علاقه دارم، خدا هم که بزرگواره دیگه، خیلی خدا خوبه، اصلا از خوبی آدم ده چی بگه. اصلا من خواب نرفتم یه نون شب، شب این بلندی ها دنبال یک مطالعی بودم که اینا رو بنویسم، الحمدلله نوشتم خیلی سر و حال و خوب، با روزی چند ساعت خوابیدم، 6 ساعت خوابیدم تمام شده. یعنی یه مقداری برنامه‌ریزی کنیم، وقت مطالعه زیاد بگیم. کتاب شهید مطهری مسئله شناختش رو بخوانید، حتما انشالله مطالعه بفرمایید. مرحوم مطهری هم بحثاش خسته کننده نیست، مثال میزنه، قصه میگه، خاطره میگه، تاریخ میگه، آیه میگه، یه چیز حدیث میگه، غربی چی گفت، اینجا چی میگه، قرآن چی میگه، اون چی گفته. اصلا دیدید سبک بحثای شهید مطهری با مثلا آیت الله مصباح، آیت الله جوادی فرق میکنه. همه چی توی بحثاش هست، پروپیمانه، یک سبک عجیبی داره، میگه بی‌نظیره، این واقعا بی‌نظیره، باور کنید. خب طولانی شد، من بازم مجددا از محضر شریفتون عذرخواهی میکنم، شاید هم خالی از فایده هم نبوده باشه. اما به معرفت فکری حصولی که میرسیم، آقا دیگه ما نمیتونیم فرمایش اخباری ها را قبول کنیم، توضیح هم دادم، مثلا چیزی ما نداریم، فکری اون وقت نیست، مفاهیمی نیست، صوری نیست، دقیق فرمودید اینا نیستن، از اول اینا وجود نداره. ولی ظاهرا میریم به تدریج سراغ قرآن کریم و روایات. من یه چند دسته از آیات و روایات را خدمتتون عرض میکنم، دوستان عنایت بفرمایید ببینید که، چون به هر حال اونا رفتن سراغ روایات و ادله نقلیه، ما هم بر اساس همون ادله نقلیه این نظریه را بررسی میکنیم. از آیات شریفی قرآن یه چند نمونه عرض میکنم که بحث اینکه عالم آیات است، یعنی قرآن میفرماید این عالم نشانه، آیه نشانه دیگه، اینا نشانه است برای وجود خدا، علم خدا، قدرت خدا، بحث‌های اعتقادی. البته برای کیا؟ برای اهل فکر، لقوم یعقلون، لأولی الالباب. ببینید پس عالم از منظر قرآن آیه است و آیات است، اما بدون فکر فایده نداره، یعنی آیه بودنش برای متفکر و اهل عقل، ولی اگر عقل به کار نگیره، فکر رو به کار نگیره، این آیه آیه نخواهد شد، ولی در متن واقع هستا، ولی کن در مقام راهنمایی و راهگشایی با فکر انجام میشه. یه آیات اینجوری داریم، مثلا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، آیه 164 سوره بقره که آیه مفصلی است. آخرش می فرماید لآیات لقوم یعقلون. اینا که ما گفتیم، یعنی خداوند می فرماید اینا که گفتیم، اینا نشانه است برای کسی که عقلش را به کار بگیره. یعنی پس بنابراین بحث بهره‌گیری از عقل، تفکر عقلی است. یا شبیه به همین در آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 190 باز ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم لآیات لأولی الالباب. اینجا آیه شریفه اینه، برای اینکه آیه 190 سوره مبارکه آل عمران، ان مثل اون شروع میشه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، تا اینجا مثل همه، بعد لآیات لأولی الالباب. خب بعد میبینیم که قرآن کریم برای کسب معرفت انسان را دعوت میکنه که چه کار بکنه؟ دعوت میکنه که آیات آفاقیه و انفسیه را درش فکر کنه، تفکر و تأمل بکنه. که یک چند تا نمونه از این آیاتم خدمتون عرض میکنم. لحن آیه رو ببینید. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. اینایی که خدا را قبول نمیکنن کافرن، حالا معاد را قبول ندارن، خدا را قبول ندارن، اینا معتقد نیستن، آیا نمی اندیشند، نظر نمی کنند در آسمان ها و زمین؟ سوره مبارکه اعراف آیه 185. اولم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. سوره قاف آیه 6 و 8. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت. سوره مبارکه غاشیه آیه 17 تا 20. فلينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و غضبا و زیتونن و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. سوره مبارکه عبسه آیات 24-32. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. سوره مبارکه زاریات آیه های 20 و 21. این راجع به آیات. حالا ممکنه به ما بگن آقا از روایات بگید، چون متدولوژی، منهج، سبک و روش اخباری این چی است؟ این است که قرآن رو باید با روایات بفهمیم. گرچه این مبنا رو ما قبول نداریم، غلط این مبنا. قرآن به قول علامه طباطبایی نور هست، وقت نور خودش نیست. فل جمله البته یک بخشی از معارف قرآن را بدون اهل بیت نمیشه فهمید، قبول. اما بل جمله نمیشه باید فهمید، اشتباه است. نزاع مجتهدین با اخباریین آقایون دیگه اصول خوندید که نهایتون هست، اونا میگن که قرآن ها نمیشد فهمید، میگن بل جمله. علمای مجتهدین اصول این که میگن میشد فهمید، یعنی فل جمله. یعنی یک معرفت هایی از قرآن داریم که بدون اهل بیت میشه فهم بفهمیم، اون وقت یک سطوحی یا یک مصادیقی مواردی هم داریم که بدون اهل بیت نمیشه فهمید. این جمعش این میشه بعد دیگه. حالا چند تا روایت هم ببینیم خیلی جالبه تو این بحث ما. خسته که نیستید انشاءالله، یه صلواتی بفرستید بفرستید خسته نیستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. 10 تا حسنه دادن، 10 تا سیئه را پاک کردن و صلوات هم درود را متقابلا برای ما فرستادن با هم دینه صلوات. عجیب است این پیامبر اکرم اهل البیت یک صلوات روایت داریم، حتی منابع اهل سنت هم هست، همین امروز صبح میخواندم در منابع اهل سنت هم هست. یک صلوات که بفرستید 10 تا حسنه میدن، 10 تا سیر هم حسن میکنن، محض میکنن، جواب هم میدن، قشنگ جواب برمیگرده میگه علیک السلام و رحمت الله و برکاته، سلام میدن و درود میفرستن. خب الحمدلله چه مکتبی داریم، حالا قدرشو نمیدین واقعا، چه مکتبی داریم، مسلمان ها چه آینی دارن. اما متأسفانه دست کیا افتاده، متولیاش کیا هستن. ای کاش که این مکتب به متولی راستینش باشه. مثلا شما فرض کن اگر جای این آل سعود حرمین دست مثلا مقام رهبری، یعنی ایشون میخواست این حرمین را مدیر، چی میشد آقا؟ خود باور بفرم دنیا گلستان میکرد. حالا امام زمان که اصلا هنوز نیومده، همین یک فقیه و نایب عام امام زمان گلستان میکرد دنیا. دست کی افتاده؟ آدمی به این حکیم، دانا، رؤوف، مهربان، جامعه اندیش، واقعا خدایا شکر، الحمدلله خدایا شکر. حالا به خصوص که باران هم به اون دادی خیلی دیگه شکر میکنیم دیگه. در این روزهای رحمت واقعا الحمدلله در تقریبا خیلی از جاهای کشور رحمتن فراوان آمده. قوم الحمدلله پریشب تا صبح باران می آمده. اون شب که من مطالعه می کردم از این باران هم که می آمد من رو به کیف می آورده. نه ظرفیتش هم بده، خدا یا رحمت که میدی به ما ظرفیتش هم بده که بتوانیم شاکر باشیم. بله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین علیهم السلام. حالا از امیر المؤمنین بگم یک جمله براتون، ببینید چقدر زیباست، خواهشم دقت کنید. خطبه 185 طبق این چیز معجم مفحص نهج البلاغه است، خطبه 185 صبحی ساله هم معمولا اینجور: ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مشکل بشریت که خدا را قبول نمیکند اینه که فکرشو به کار نمیگیره. اگه فکر میکردن فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق، میامدن در طریق، از طریق یعنی طریق مستقیم یا طریق توحید. و خافوا عذاب الحریق ولکن القلوب علیله والبصائر مدخوله، قلبها اشکال زنگار گرفته، اشکال پیدا کرده و بیمار شده، دل و قلب و نفس بیماری پیدا کرده. خب افلا ینظرون الی صغیر ما خلق، لازم نیست برن زرافه را مطالعه کنن، فیل را مطالعه کنن، کهکشان را، همین کوچولو کوچولو، همینی که به قول مرحوم مغنیه اینجا که شعر نوشته از گفت تو خونه همه ما هستش. میگه نگاه کنه امیرالمومنین یه چیزی را مورچه مورچه میگه همه جا پیدا میشه دیگه، تو خونه هم بالاخره جا پیدا میشه. افلا ینظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق له السمع والبصر و سوا له العظم والبشر انظروا الی النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها لا تکاد و تنالو به لحظ البصر، اصلا به چشم نمیاد اینقدر کوچولوه، به چشم نمیاد. ولا به مستدرک الفکر کیف دبت علی ارضها، چقدر پرتلاشه همین مورچه کوچولو. آدم ها باید از این درس تلاش یاد بگیرن. الگوی ما مورچه، که میگن اون دانشمند، یک دانشمندی هست که میگن یادم نیست کی بود، گفت که تو استقامت از کجا یاد گرفتی؟ گفت از یک مورچه دیدم یه شب این مورچه میخواد
تیمور لنگ
هم اینشون بوده
رفت
بالا افتاد، هی رفت بالا افتاد، هی رفت بالا، آخرش رفت بالا. راست میشه دیگه استقامت مورچه. کیف دبت علی ارضها و ظنت علی رزقها، چقدر حریصه رزق خودش رو جمع بکنه. تنقل الحبت الی جحرها، این دانه ها رو برمیداره میکشونه، دیدید که بعضی وقتا یکی زورش نمیرسه، چند تا میان جمع میشن به یه چی میچسن، به یه دونه مثلا دونه ای، یه کمی هولش میدن از این ور، هولش میدن از اون ور. دیده باشید خیلی مثلا جذاب و جالب این همکاریشون، همکاری میکنن، میان همه جمع میشن دوباره یه دونه مثلا پوست گندم پیدا کرده، اینا هی میکشونن میکشونن تا ببرن. لانه حالا ما دهاتی ها، ما دهاتی هستیم دیگه، ما دهاتی ها یه چیزا بدیم شهری بلد نیستن، همه چیز رو دیدیم تو ده، تو طبیعت همه چیز رو دیدیم. حالا بخش ما که بچه کشاورز و اینا هم بودیم، که کشاورزی هم کردیم، گوسفند و حیوان و نمیدونم جو و گندم و درو کردن و چیدن و جمع کردن محصول، همه چیز رو ما مشاهده کردیم، خودمون کار انجام دادیم، بلدیم این چیزا رو. این شهری ها اینا رو بلد نیستن، باید برن مثلا فرض کن یه جایی که این چیزای قدیمی رو گذاشتن، مثلا وسایل کشاورزی، یا نگاه میکنن این دیگه چیزی نشان نمیده، اون که خود تجربه کرده باشی با اینا فهم. ما الحمدلله بچه دهاتی هستیم و همین کار رو هم کردیم. بله اینا دیدیم مورچه ها چکار میکنن. تو عدها فی مستقرها تجمع فی حرها لبردها، هوا گرم است جمع میکند برای زمستان. ولو ضربت فی مذاهب فکرک، ادامهش من نخوندم، نقطه گذاشتم، بعد انشالله این خطبه را با دقت بخوانید. اگر در فکرت عمیق بشوی، لتبلغ غایاته، تا فکرت را خوب به کار بگیری. نیابی امیرالمومنین میگه به کم قانع نباش، در بهره گیری از تفکر عمیق باش، خیلی فکرت را به کار بنداز. اگه این کارا بکنی، ما دلت که دلاله الا علی ان فاطر النمله هو فاطر النخله یا نخله، نسخه بدل داره. میگه اگه خوب فکر کنیم این مورچه و همیشه از که زنبور عسل و درخت خرما اینا همه یه چیزه، همه یکی، همه یکی، رو هر کدام فکر بکنی برد میگذنه به طریق. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقشی است دفتری است معرفت کردگار. لدقیق تفصیل کل شی و قامز اختلاف کل حی و مل جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و القوی و ضعیف فی خلقه الا سوا. همش مهمه، همش مهمه، اونی که بزرگه، اونی که کوچیکه، اونی که لطیفه، اونی که مثلا خشن هست. و کذالک السماء و الهوا و الرياح و الماء. یه مرتبه امیرالمومنین از جانور شناسی میره به علم هیئت، به زمین شناسی، به آب، میگه همه اینا اینجوره. فنظر الی الشمس و القمر و النبات و الشجر و الماء و الحجر. ببینید امیرالمومنین بلیغ هم هست، هم محتوا قویه، هم ساختار اینقدر زیبا. و اختلاف هاز اللیل و النهار و تفجر هاز هل بحار کسرت هاز هل جبال طول هاز هل قلال قله ها، طول هاز هل قلال و تفرق هاز هل لغات. بیاد تو انسان شناسی، از جانور شناسی رفت به هیئت، آسمان شناسی، زمین شناسی، کوه و اینجور چیزا، آمد سراغ خود بشر. همین لغت های مختلف، اینیم چند لغت هست. و اختلاف هاز هل لغات و تفرق هاز هل لغات و الالسن مختلفات. خوب دقت کنین یک کلمه رو بخوانم وقت گذشت. فلویل، جناب عالم اخباری آقای ملا امین استرآبادی امیرالمومنین ویل را کجا به کار میبره؟ نمیاد وای به حال منکر خدا که ما این علم ها را تو دلش گذاشتیم، نه، میگه چه فکر نمیکنه. یعنی معرفت فکری اساس و شالوده است برای ویل. فلویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر. ببینید این ویل را امیرالمومنین فای تفریح هست. بر چی متردد کرده است؟ بر تفکر. یعنی کسی که تفکر نکند به اینا نمیرسه. خب اگر چنانچه همه دارن که دیگه ویل ندارن، همه دارن، معرفت را همه دارن. فلویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر زعموا انهم کالنبات ما لهم من زاره. مثل این گیاه های خودرو خیال میکنن اینجوری هستن. ولی ولال اختلاف صور انسانه الی آخر، چون وقت گذشت طولانی هم شد یه مقدار، این را همینجا متوقف میکنیم. یه چند تا دیگه روایت هست و نکاتی از این روایات که انشاءالله تعالی دیگه جلسه بعد اینا را بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.